بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل نخست مقصود حضرت علامه این بود که نشون بدن دین افزون بر ظاهر باطن و بباطنی داره. کل این فصل رو دو قسمت کردن، یک قسمت از این فصل به بیان عقلی این معنا اختصاص داده شده که در جلسات پیش گذروندیم، یک بخش از این فصل که زیر عنوان تتمه آمده به بیان نقلی همین در واقع معنا اختصاص پیدا کرده. اون تو چیزی که مهم هستش و آقایون هم بهش توجه کردن این هستش که اون راهی رو که در بیان عقلی علامه طباطبایی پیش بردن برای تثبیت مدعای خودشون همون بحثی بود که دین به حسب مرحله احکام اینها اعتباریه و پشت سر اعتباری حقایقی وجود داره. به دین سبک خواستن توضیح بدن. دین یک ظاهری داره و یک باطنی داره. اما اونچرا که در این تتمه ارائه می فرمان، یعنی از آیات و روایاتی که در اینجاست، چندان مرتبط به بحثی که در قسمت اول فصل ارائه فرمودن نیسته، چندان ارتباط با اون نداره، مگر ارتباط با روح اصلی منظوری که علامه طباطبایی در قسمت اول داشتن. یعنی بگیم اساساً اون چی که در تتمه بیاد ربطی به خود اون طریق عقلی نداره، نمیخواد از راه طرح اعتباری بودن گزاره های دینی و اینکه این اعتباریات پشتوانه های حقیقی داره نشون بده که دین دارای ظاهر و باطنه. فقط میخواد اون روح اصلی بحث که دین افزون بر ظاهر دارای باطن هستش رو ازش گزارش بکنه و یاد بکنه. بنابراین این نکته رو باید توجه داشته باشیم. یعنی اکثر افراد که این فصل رو میخونن احساس یک گسست میکنن که در قسمت بیان عقلیش مباحث به گونه ای چیده شده، تو قسمت بیان نقلیش مباحث به گونه دیگری رقم خورده. چنانچه در جلسه قبل هم عرض کردیم، مناسب بود که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به لحاظ مقاصدی که در این رساله تعقیب میکنن اثبات مراحل متعدد برای دین، یعنی از ظاهر باطن و باطن باطن تا لایه‌های باطنی تر رو از همون راهی پیش میرفتن که حکما و اهل معرفت ما این مسیر رو پیش بردن. عرض کردیم رای رو که معمولا اون آقایون در این بحث پیش میگرن این استش که ما سه تا حقیقت داریم، یکی عالم، دومی آدم و سومی هم دین و قرآن شریعت. عالم یک حقیقت ذو مراتبه، انسان و آدم یک حقیقت ذو مراتبه. یعنی اگر تو بیان عقلی و اعتبار عقلی ما بدین سبق پیش می رفتیم که اهل حکمت و عرفان گفتن، خیلی راحت تر هم متناسب می شد با اون چرا که در این تتمه آمده، هم اغراضی که ما در این رساله تعقیب می کنیم بهتر تأمین می شد. خب اونا معمولا میان چیکار میکنن؟ میگن عالم دارای مراتبه، این اثبات میکنن. بعد نشون میدن انسان و آدم دارای مراتبه، این تثبیت میکنن. و بعد دین و قرآن که عامل ارتباط آدم با عالمه، یک نقش واسطه ای داره، یک نقش واسطه داره، طبیعتا این هم باز ذو مراتب باشه. اگر عالم ذو مراتبه و اگر آدم ذو مراتبه و اگر دین و شریعت آمده که انسان رو به تکوین پیوند بزنه، خب طبیعتاً این عامل دین و شریعت این هم باید دارای مراتب متکثر باشه به حسب تطبیقی که میخواهد ایجاد بکنه بین مراتب در واقع انسان و مراتب عالم. این بیان است که معمولا اهل معرفت حکمت پیش میرن. اگر حضرت علامه این بیان مطرح میفرمودن، الان تو تتمه بحثا خیلی در واقع هماهنگ میشد. به هر صورت ایشون تو تتمه تلاش میکنن که ذو مراتب بودن معارف دینی رو تثبیت بکنن به حسب آیات و روایات، ذو مراتب بودن حقایقی که انسان میخواد بهش برسه، حالا یا از راه دین یا از راه دیگه، این رو میخواد تثبیت بکنه. خب ایشون برای اینکه این معنا رو وارد بشه میفرمان که هم ما در آیات قرآن نشانه هایی برای این بحث داریم و هم در روایات ما نشانه هایی برای این بحث داریم، لذا بحث رو تو تتمه دو قسمت می کنن. یه قسمت مربوط به آیات قرآنه و یه قسمت مربوط به حوزه روایاته. ما به تدریج می خونیم و بحث ها رو توضیح می دیم. تتمتون فی ما یدل علی ذلک، توضیح دادن نش این تتمه و فی ما یدل علی ذلک، ذلک یعنی این که دین افزون بر این که ظاهری دارد باطنی هم داره. یعنی ما باید به روح مسئله بزنیم، نه باید به روندی که علامه طباطبایی در بیان عقلی برای تثبیت این معنا پیش بردن، نباید به اون بزنیم، چون اونچه که در اینجا میاد ذیل آیات و روایات ارتباط خیلی واضح و روشنی با اون طریق عقلی نداره. تتمتون فی ما یدل علی ذلک من الکتاب و السنه نقول ان من المسلم عند عامه من یرى الرجوع الی الکتاب و السنه معا. فرمان از چیز مسلم در نزد همه کسانی رو که رجوع به کتاب و سنت با هم داشته باشند. این معن در اینجا چه چیزی مد نظر علامه هستش؟ دسته به اون چیزی که خودشون تو تتمه پیاده کردن، یعنی هم تو کتاب شواهدی وجود داره هم در سنت شواهدی وجود داره. این الان اونی که به حسب فرمایشات بعدی میشه از این معن فهمید، من این گفته بشه که معن به لحاظ کلی باید همیشه کتاب در کنار سنت دیده بشه و سنت در کنار کتاب دیده بشه و نسبت کتاب و سنت در یک فرایند اجتهادی باید کاملا رعایت بشه، البته با ویژگی و خصوصیات هر یک از اینا که در مباحث تفسیری، مباحث اصول فقه و اینها مطرح شده. ان من المسلم عند عامه من یرى الرجوع الى الكتاب و السنه معا، هر کسی به کتاب و سنت رجوع بکنه، این در واقع سه نکته رو قطعا از آیات و روایات درک خواهد کرد. یکی این که در اینجا یه سری واقعیت ها، یه سری معارف، یه سری علومی وجود داره، یک نکته اول. نکته دوم اینه که این واقعیت ها و حقایق از عموم مردم پوشیده هستش. نکته سوم، فقط خداوند متعال هستش که به این علوم و معارف و حقایق راه داره و اون کسی که خدا بهش اجازه راه یافتن به این علوم و معارف رو بده. اگر کسی به آیات و روایات توجه بکنه متوجه این نکته خواهد شد. پس معلوم میشه که همه چیز ظاهر نیستش برای همگان. ان هناک معارف و اسرارا و علوما. حالا ان هناک رو برخی از بزرگواران فرمودن که یعنی ورای امور اعتباری، برای اینکه ارتباط این بحث با اون بحث قبل روشن بشه، ورای امور اعتباری. گرچه بعدن خودشون به همین بیان علامه اشکال کردند و اینها، ولی به لحاظ اون چیزی که در ذیل میاد که بحث نسبت مثلا در آیات قرآن بحث نسبت دنیا و آخرت رو مطرح میکنه و دنیا امر اعتباری به حسب اون چیزی که در صدر فصل آمده نیست، بله اعتباری به یک معنای دیگریه، ولی کاملا باید مراقب باشیم. ان هناک باید بگیم که یعنی در عالم واقع اینجوری، ان هناک معارف و اسرارا و علوما، یا حالا به تعبیری که گفته شد ورای امور اعتباری. منتها امور اعتباری که الان مد نظر هستش مثلا به حسب آیاتی که میاد یعنی همین امور دنیوی و اینها. ان هناک معارف و اسرارا و علوما، در اینجا معارف و اسرار و علومی، بیشتر اینجا منظور این هستش که ان هناک حقایق مخفیه عنا، یعنی به حسب آیاتی که در ادامه میاد حقایقی هستش که بر ما مخفیه. البته وقتی میگیم حقایقی بر ما مخفی هستش، یعنی طبیعتا علم به اونها بر ما مخفی، ما به اونها علم نداریم. ان هناک در مثلا عالم واقع یا ورای امور اعتباری، معارف، اسرار و علومی هستش که خفیتون مخفیتون عنا، خفیست و مخفیست بر ما. نکته دوم. نکته سوم، لا یعلمها الا الله عز اسمه، یعنی اونا رو نمیدونن مگر خداوند متعال، او من شاء ورتضی، یا اون کسانی رو که خداوند اراده بکنه و رضایت بده به اینکه اونها هم راه پیدا بکنن به این معارف. اشاره داره به آیه 26 و 27 سوره جن، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسولا. اشاره به اون آیه شریفه داره که این علم از آن خداوند متعال است به اون حقایق، و کسانی رو که خداوند متعال راه بده، یعنی برای دیگران هم راه باز هست. خب حالا پس اگر کسی به کتاب و سنت مراجعه بکنه، متوجه میشه که حقایقی که موجوده فقط حقایق ظاهری نیست، پشت سر این حقایق ظاهری حقایق مخفی از ما هم وجود داره که عده‌ای به این حقایق مخفی راه پیدا میکنن. حالا از اینجا شروع میکنه، ابتدا آیات شریفه ای رو که در این معنا قابل استفاده ازش مطرح میفرماد، و بعد وارد روایات میشه. ول کتاب الهی مشحون بذالک، کتاب الهی مملو هستش از این معنا. کدوم معنا؟ اینکه حقایق فقط همین حقایق ظاهری نیست، درسته که الان فرمودن این معارف مخفی وجود داره، به اون حقایق اشاره داره از باب اینکه ما میخوایم به اونا علم پیدا بکنیم. بل کتاب الهی مشهون بذالک و کفافیه قوله سبحانه، چند تا آیه رو ذکر می‌فرمان، و کفافیه قوله سبحانه و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. از سوره الله جوادی این قسمت این تتمه رو بسیار مفصل طولانی شرح فرمودن و اون چرا که حق مطلب بود در اون شهر در این قسمت ارائه کردن، خیلی مفصل اینجا رو، شاید 70-80 صفحه شده، در واقع چند صفحه رو به این صفحه توضیح دادن. بل کتاب الهی مشهون بذالک و کفافیه قوله سبحانه و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانو یعلمون. بیشترین عنایت الله به همین لو کانو یعلمونه، این اولا تقابل برقرار میکنه بین دنیا و آخرت، و ویژگی های دنیا رو برمیشماره، ویژگی های آخرت رو برمیشماره، و اینا رو مقید میکنه که اگر اینا بدونن، یعنی اون چرا که به عنوان نشأه اخروی و ویژگی های نشأه اخروی هستش اغلب معلوم انسان ها نیستش، اگر براشون معلوم بشه متوجه خواهند شد که اون چی که میبینن ظاهری از هستیه و باطن هستی که حیات اخروی هستش دارای ویژگی‌های متفاوته. حالا بحث با آیه شریفه، ویژگی‌هایی که برای حیات دنیوی هستش لهو و لعب شمرده شده. حالا توضیحات رو هم بعداً میتونیم مدارج بفرمایید که و از این تقابل که دار آخرت هیل حیوان حیات محضه، این نشون میده که نفس لهو و لعب مماته، یعنی زندگی که سرتاسر مملو و از لهو و لعب باشه، این در واقع از یک منظر زندگی نیستش که آدم بشود حیات را به نحو حقیقی برش اطلاق بکنه. یعنی الان آیه شریفه میخواد منحصر بکنه حیات حقیقی و زندگی حقیقی را در آخرت. دنیایی که بحث لهو و لعب و اینها هستش، این در واقع حیات نداره. من اینجوری میخواست احساس میگردم این سوال رو میخواید بفهمون، شدم همین میخواید بگید که ما الان بنامون این استش که معارف دینی رو بگیم دارای سطوح مختلفیه، یا مثلا معارف و علوم دارای سطوحیه، در حالی که این آیه و چند تا آیه بعد میخواد بفهمون عالم دارای چند تا مرتبه هست. توجه کردید؟ این رو هم هی تو اون لابلا تعبیراتی که داشتم میخواستم جبرانش کنم. توجه کردید؟ یعنی اگر علامه طباطبایی به سبکی که عرض کردم حکما و عرفا این مسئله رو پیش بردن مطرح میفرمود، خیلی راحت از این آیات استفاده میکرد. یعنی یک بار مراتب هستی رو باید مطرح میشون، یک بار اینکه انسان داره مراتب هستش، و یک بار هم اینکه دین در واقع چون برای ربط انسان به عالم هستش قطعا باید داره مراتب باشه. الان آدم احساس میکنه که بحث عوالمه، یعنی عوالم دارای مراتب تو در تو هستن، ولی بحث عوالم بلافاصله با علم به عوالم گره میخوره که الله این کار کرده. یعنی یه سری معارف هستش دم دست ماست، معارف دنیوی، ولی مثلا اون چرا که مرتبط با لهو و لعب و مسائل دنیایی و زندگی دنیوی اینا هستش، ولی پشت سر این عالمی هست و علم و معرفت به عالمی هستش که معمولا در دست انسان ها نیستش. الان اینجوری مطرح می فهمم تا این پیوند حاصل بشه. بیان بدی نیستش، یعنی مثلا یعنی بخوایم که این بخش تتمه رو با اون بخش قبلی جفت جور بکنیم، گرچه اینجا حذف میکنیم تمام حیات دنیوی لهو و لعب هستش، تمام حیات دنیوی هستش. اون رو باید پیگیری بکنیم ببینیم چی جوری هستش، اعتباری رو با این میشه توجه کرد. من توجه نداشتم. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، یعنی حیات دنیاوی چیزی نیستش مگر لهو و لعب. و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. پس ثقل بیان علامه طباطبایی روی این لو کانوا یعلمون نهفته شده که انسان ها فقط سطح ظاهری از حیات دنیا رو درک می کنن و از آخرت که حیات حقیقی هستش غافل هستن. پس بنابراین عوالم، عوالم طولیه، چند مرتبه ایه. علمی که ما انسان ها داریم فقط علم به حسب سطح ظاهر این دنیا هستش، از حقایق باطنی در واقع غافل هستیم. پس معلوم می شود معارفی وجود دارد که معمولا انسان ها ازش غفلت می کنن. ای ان الحیات الحقیقیت الصادقه هی الحیات الاخره، حیات حقیقی صادق که به حقیقت معنای کلمه بشود بهش حیات گفت، به حسب سنخ ذاتیش حیات داشته باشه، برخلاف دنیا که دنیا به حسب ذاتش حیات نداره بلکه به حسب تعلق عالم آخرت و عالم روح و نفس بهش حیات بالعرض پیدا میکنه، برخلاف دنیا که اینجوریه نه حیات اخروی حیات حقیقی داره. ای ان الحیات الحقیقیت الصادقه یا الحیات الاخره به دلیل عدهی سبحانه الحیات الدنیا لعبا و لهوا. به این جهت که خداوند سبحان در این آیه شریفه حیات دنیا را لعب و لهو تلقی کرده. خداوند سبحان در این آیه شریفه حیات دنیوی رو در واقع لعب و لهو تلقی کرده و منحصر کرده حیات رو در حیات آخره. و قصرهی الحیاته، چون نفی کرده حیات رو. این قصر را از کجا میفهمیم؟ و ما هذه الحیات الدنیا الا لعب و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. از مجموع اینا حذف فهمیده میشه که در دار دنیا حیات وجود نداره، حیات فقط در واقع عالم آخرت وجود داره. و ما اینور نفی فرمودن و اونور حذف کردن حیات را در دار آخرت. میگم و قصر الحیات فی الحیات الاخره به قصر الافراد او علی طریق قصر القلب، همینجوری که از سایت الله جوادی هم توضیح فرمودن در مباحث معانی و بیان اینها، این قصر و حذف دو جوره، یه وقتی حذف و قصر افراده، یه وقتی قصر قلبه. قصر افراد در مقابل توهم شرکته، یعنی مثلا یک کسی گمان میکنه که در این امر دو نفر شریکن یا بیشتر از دو نفر شریکن. اون کسی که میخواد بیان قصری و حسری داشته باشه میگه اینجوری نیستش، فقط همین شخص هستش که این ویژگی رو داره، یا همین مثلا عالم هستش که این ویژگی رو داره. حالا یا باید بگیم که در اینجا به طریق قصر افراد، یعنی توهم شرکت حیات در عالم دنیا و عالم آخرت بود، و از سبک قصر افراد میخوام بفرمان که نه، فقط آخرت هستش که اینجوریه، او علا طریق قصر القلب. قصر القلب در مقابل کسی هستش که توهم میکنه حیات حقیقی فقط این دنیاست، حیات حقیقی فقط این دنیاست. قرآن میخواد برعکسش رو بگه، این حصر و قصر به طریق قصر قلب میخواد ارائه بفرمان، به قصر الافراد او علا طریق قصر القلب، کما یشهد بهی قوله سبحانه، چنان که به همین روی که الان مطرح کردیم و این آیه بهش اشاره داره، این آیه شریفه دیگر قرآنی هم بهش اشاره داره، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. در اینجا هم خداوند متعال در واقع دنیا رو در مقابل آخرت قرار داده و نشون داده که مردم، اغلب مردم ظاهر حیات دنیوی رو ملاحظه میکنن و از باطن این دنیا که همون آخرت هستش غافل هستن. حالا انواع نکته در این آیه قابل استفاده است، یکی از آیات بسیار زیبایی هستش که نشون میده آخرت باطن دنیا هستش، یعنی این به نوع در واقع ظاهر و مظهره، به نوع ملک و ملکوته. اگر عالم دنیا ملک باشه، ملکوت همین عالم آخرت هستش. این یک اصل بسیار شریف و عظیم در حوزه معارفه، یعنی چنانچه به نحو کلی نشون میده حیات آخرت باطن حیات دنیوی هستش، در تمام ریزکاری های از این عالم دنیا نشون میده که یک باطن داشته باشه، اون باطنش آخرته. مثلا نماز یک ظاهری داره یک باطنی داره، روزه یک ظاهری داره یک باطنی داره، غذا خوردن یک ظاهری داره یک باطنی داره، همه چیز یک ظاهری و یک باطنی برای او در واقع تلقی میشه، یک ظاهر و یک باطن. این آیه به نحو کلی قضاوتش این هستش که دنیا ظاهر هستش و آخرت باطنشه. دنیا حجم وسیعی از موجودات، اعمال، حرکات، همه اینا رو پوشش میده و ما باید توجه داشته باشیم که آخرت باطنت مجموعه اون چیزهایی است که در دنیا موجود و متحقق هستش. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. فرضاً مثلا در آیه اینا رو زمینه بکنن، آیات و روایات اینا فضاش روشن خواهد شد. مثل اینکه مال حرام وقتی کسی میخوره، قرآن میفرماد کسانی که مال حرام میخورن آتش وارد شکمشون میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه این مال حرام که یک ظاهری هستش، ما فقط ظاهرش رو میبینیم، باطنش یه آخرته. آخرت مال حرام چیه؟ آتش جهنمه. یعنی اون سویه این رویه چیه؟ آتش جهنم هستش. چنانچه همه بحث اعمال و حرکات و گفتار و همین هم اینجوری هستش، دارای دو رویه هستش، یه رو به طرف ما داره، یه رو به طرف در واقع عوالم ملکوت داره. این رویش اینجوریه، اون رویش بشیدی است. این آیه شریفه محور همه اون آیات و روایات است. در جمع این اصل اساسی در حوزه معارفی است که این معرفت رو داره الغا میکنه. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. از مقابله ای که میفهمد ظاهر حیات دنیا رو میفهمد ولی از آخرت غافلن، نشون میده که پس آخرت باطن دنیا هستش. بله، لهو و لعب هم همین ظاهر حیات دنیا هست. بله همین، بله همین ظاهره. اساسا دنیا با همین ظاهر گره خورده، خود کلمه دنیا با همین ظاهر گره خورده. دنیا چیزی غیر از همین ظاهرش نیست. چرا؟ چون وقتی باطن دنیا رو شما ورود پیدا بکنی، همون آخرت خواهد بود. یک حقیقته دارای دو چهره هست، ظاهرش می شود دنیا، آخرت باطنش می شود چی؟ آخرت. و هذه الآیه تشعر بأن للحیات الدنیا شیئا آخر غیر ظاهرهی. اما این آیه اشعار به این داره که حیات دنیا دارای یک چهره دیگر است. للحیات دنیا شیئا آخر، یعنی حیات دنیوی یک چهره دیگری دارد غیر از اون چرا که الان ظاهر استش برای ما، یه چهره دیگری دارد. و انه هی الاخره، و اون چهره دیگر همون چهره اخروی هستش، لمکان الغفله، چون ما ازش غافل هستیم لذا ظاهر نیست. چرا اون چهره برای ما ظاهر نیست؟ به خاطر غفلت، به خاطر غفلت. چون این از آیه شریفه میخواد استفاده کنه، این یعلمون ظاهر من الحیات دنیا و هم عن الاخره هم غافلون. خیلی تعبیرات زیبا و قشنگ الله مثلا فرمود. این غفلت هستش که ما رو منحصر کرده در ظاهر دنیا. اگر از این خواب غفلت بیدار بشویم، می توانیم باطن دنیا رو مشاهده. این هم بحث موت ارادی و اختیاری هستش که موتو قبلا تموتو. اگه کسی این مرگ بهش دست بده، در واقع از این غفلت بیدار شده و اون چرا که برای اموات آشکار میشه، برای این شخص هم آشکار خواهد شد که هم آخرته و باطن دنیا هست، مثلا حقیقت حالا به عنوان چشم برزخی و همینجور عمیق‌تر از اون که مطرح میشه همینجاست. و هی الآیه تشعر به، یعنی این دلالت رو داره، اشعار به این داره. نه نه نمیخواد ممکن است یکی کسی همینجوری میخونه توجه نکنه، مثلا یکم با دقت کنه، مقابله بکنه آخرت رو با ظاهر، متوجه بشه این باطنی داره، دو چهره اینها. کما یستفاد من کلامی که تقول لصاحبه، که میخواد اینجور بفهمه، یک مثالی بزنه. کما یستفاد من کلامی که تقول لصاحبه که انک اخذت به ظاهر کلامی و غفلت عن شیء آخر. شما از ظاهر، شما ظاهر کلام من رو اخذ کردی و از چیز دیگر غافل شدی. خود نشون میده این چیز دیگر منظور همون باطن سخن من است، یعنی حرف من یه ظاهری داره و یه باطنی داره. شما از ظاهرش رو گرفتی، به باطنش هم باید توجه بکنی. دل قولک هذا علی ان المغفول عن، الا ان المغفول عن باطن الكلام و هو الشیء الاخر و يدل على هذا قوله سبحانه. بیان سوم قرآنی که در اینجا علامه طباطبایی میارن برای اینکه نشون بدن در واقع سطوح علم مردم مختلفه و بخشی از حقایق و معلومات برایشون آشکاره که بیشتر مورد بده با دنیا هستش و بخشای پنهانه، این آیه شریفه سوره نجم هستش و نکته های فراوانی هم علامه ازش استفاده میکنن. فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. خب اعراض بکن از کسی که از ذکر ما روی گردانه. اون کسانی که از ذکر ما اعراض دارن، تو از اونا اعراض بکن. خب اونایی که از ذکر ما اعراض دارن وضعیتشون چجوریه؟ ولم یرد الا الحیات الدنیا، اینا جز حیات دنیا رو اراده نکردن. خب چرا اینا جز حیات دنیا رو اراده نمی کنن؟ چرا اونها به طرف آخرت روی نمیارن؟ چرا اونها به طرف ذکر خدا روی نمیارن؟ ذالک مبلغ هم من العلم، چون دانششون همین مقدار هستش. ذالک مبلغ هم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله. پروردگار تو آگاه‌تر هستش به کسی که از راه او گمراه شده. حالا الان ببینید از این پیوندهایی که قسمت‌های مختلف آیات این آیه به هم می‌خوره چجوری استفاده می‌فرماد. و اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدا، همون کسی که هدایت یافته، همون کسی که گمراه شده در راه خدا، خداوند آگاه به اونها هستش. حالا استفاده های علامه طباطبایی از این آیه داره مطرح میفهم. اون نکته ای که بیشتر به حسب این بحث علامه طباطبایی الان تعقیب میکنه همین هستش که سطوح علم مردم مختلف هستش. بسیاری از افراد هستش که دانششون به حد همین ظاهر دنیا هستش و لذا از آخرت، از ذکر خدا، از ملکوت، از اینها اعراض دارن. حیث یتحصل منها ان ذکر. اولین نکته ای که از علامه متذکر میشن از این آیه در میاد اینه که ذکر خداوند همون سبیل الله. این آیه نگاه بفرمایید، اون فعرض عن من تولا عن ذکرنا، بعد میفهم ان ربک و اعلم به من ذل عن سبیله. بس نشون میده که سبیل الهی همون ذکر خداوند هستش، یعنی راه. خیلی نکته مهم سلوکی، یعنی یک مجتهد سلوکی است داره استفاده میکنه، توجه کردید؟ راه رسیدن به خداوند ذکر الهی هستش. بله، ان رب بس حیث یتحصل من، به دست میاد از این آیهش، از این قول خداوند متعال، این که ان ذکر الله سبحانه هو السبیل الی، ذکر خداوند راه به سوی خدا هستش. و تولی ان بل زلال ان سبیل، تولی و روی گردانی از ذکر خدا گمراهی از سبیل و راه خدا هستش. این یک نکته که از این آیه فهمیده میشه. نکته دیگری که از این آیه فهمیده میشه اینه که و ان ذکره سبحانه لا يحصل الا بالاعراض عن الحیات الدنیا. چون فرموده که چرا اینها از راه خدا و از ذکر خدا دور شدن؟ به خاطر اینکه اراده ندارن جز حیات دنیا را. پس اگر کسی میخواد راه خدا رو پیدا بکنه، یعنی ذکر الهی پیدا بکنه، راهش این هستش، فقط راهش این هستش که از حیات دنیوی چیکار بکنه؟ اعراض بکنه. خیلی این مطلب رو بعدا علامه تعقیب میکنه، یکی از مباحث عمده ای که در این رساله تعقیب شده همین نکته هستش. و ان ذکره سبحانه لا یحصل الا بالاعراض عن الحیات الدنیا، حاصل نمیشود مگر به اعراض از حیات الدنیا. البته خود آیه رو که بله، خود آیه رو که آدم توجه میکنه، در واقع آیه اینو میخواد بگه، اون کسانی رو که جز حیات دنیوی رو اراده نکردند، اینها نمیتوانند ذکر خدا داشته باشند. خب اگر بخوایم مثلا مفهومی ازش استفاده بکنیم، معناش این قاعد بود که اون کسانی رو که اصلا دنیا را اراده نکردن یا افزون بر دنیا آخرت هم اراده کردن، اینا ممکن استش ذکر الهی به جا بیارن. بله، واقعیت امر این استش که این مسئله ذو مراتبه، یعنی به قدر اعراض از دنیا ذکر الهی جایگزین خواهد شد. یعنی در این ترتیب باید بیان رو که علامه مطرح فرمودن رو با آیه شریفه مناسبت بدیم و بگیم اینجوری درست خواهد شد. بله؟ بله، فعرض امن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. از اینجا میخواد علامه استفاده بکنه که چجور شد که اونها روی گردان از ذکر ما شدن، چه نکته‌ای در اونها وجود داره که روی گردان از ذکر ما شدن؟ اینی که جز حیات دنیا نمیخوان. کسی که جز حیات دنیا نخواهد، حیات دنیا به معنی وسیعش ها، یعنی این معنای سلوکی خیلی مهمیه، یعنی حقیقت ذکر اتفاق نمیفته اگر انسان طالب دنیا باشه به تمام شعبش، به تمام شعبش. لذا خیلی فکر میخواد، خیلی مراقبت میخواد تا یک روزنه ای به حقیقت عالم آخرت باز بشه. این ما اغلب در لایه‌های ضخیم و در واقع پشت به پشت همه دنیا زدگی قرار داریم. تازه که دنیا زدگی فقط بحث مال و منال و این چیزها نیستش، خیلی پرلایه است مسئله دنیا زدگی. و به ندرت پیش میاد که ما یاد آخرت حقیقتاً بکنیم، توجه کردید؟ و اونجایی که یک روزنه ای باز میشه و یاد آخرت مثلا حاصل بشه، مثل یک مثلا روح و ریحانی است که بر انسان میباره به این سبکه. حالا در صورت چی باعث شد که اینها از ذکر ما روی گردان بشن؟ این که اراده ندارن جز حیات دنیاوی را. پس الله میفرمان و ان ذکر او سبحانه لا یحصل الا بالاعراض عن الحیات الدنیا، این ذکر الهی حاصل نمی‌شود مگر به اعراض از حیات دنیا. و ان المعرض عن ذکرهی انما، از جمله چیزهای دیگری که از اینها استفاده میشه که بیشتر مد نظر علامه در اینجا هستش، اینه که و ان المعرض عن ذکرهی انما یبلغ علمه الحیات الدنیا. می‌فرماید کسی که در واقع اعراض میکنه از ذکر پروردگار، اصلا مبلغ علم و میزان علمش همین حیات دنیا هستش، چون میگه اراده نکرده جز دنیا را. و همین باعث شده که از ذکر الهی باز بمونه، یعنی از راه خدا باز بمونه، یعنی اصلا توجه به خدا که ملکوت عالم هستش باز بمونه، از آخرت اون روی دیگر هستی باز بمونه. و ان المعرض عن ذکری انما یبلغ علمه الحیات الدنیا لا یتجاوزه الی غیره الحاصل بالذکر، تجاوز نمیکنه به غیر در واقع این الی غیرهی، بله غیر این دنیا باید باشه، یا دنیا بینا باید باشه. لا یتجاوز الی غیره، یا علم مثلا اینجوری لا یتجاوز الی غیرهی، که اون غیر چجوری حاصل میشه؟ الحاصل به ذکر، که به حسب ذکر حاصل خواهد شد. پس بنابراین فاناک شیئان غیر الحیات الدنیا. پس در اینجوری یادتون هست اول عرض کردم بحث اسرار و علوم و اینا مطرح فرمود، در واقع حقایقی هستش که پشت این ظواهر هست. الان از ایشون میفهم فاناک شیئون غیر حیات دنیا، غیر از حیات دنیایی یک حقایقی وجود داره که همون حقایق اخروی و ملکوتی باشه. و بعد بله خیلی روشنه که وقتی ما میگیم عالم اینجوریه، علم به عالم هم مختلف خواهد شد. فانا به شیء غیر الحیات الدنیا و فی طوله رب ما بلغه العلم، گاهی از اوقات علم بهش میرسه، و رب ما وقف دون الحیات الدنیا، همین در نزد حیات دنیوی باقی مونه و بالاتر نمیره. هذا و زائد الى هذا المقدار یطلب مما سیجی و فی اواخر الفصول ان شاء الله العزیز. میفرمان که این مقدار از آیات قرآن رو که برشمردیم که بیانگر طولی بودن عوالم و زمرات بودن علوم انسان ها هستش، این مقدار الان اینجا کافی هستش. در ادامه مباحث هی آیاتی مطرح خواهد شد که نشون خواهد داد عوالم فقط منحصر در ظاهر این عالم دنیا نیستش و علوم و معارف فقط متوجه همین حد نیستش، بلکه لایه های باطنی تر هم داره. تا اینجا راجع به آیات بحث فرمودن، اما اینجا وارد حوزه روایات میشن. خب روایات در این بحث واضح تر و آشکار تر هستش. و من الاخبار فی هذا الباب، در مجموع به حسب حالا اونچه که اینجا یادداشت کردم، در مجموع 14 روایت رو علامه طباطبایی در ذیل این بحث آورده، و چنانچه خود ایشون هم در آخر همین فصل متذکر میشن، واقعا روایات در این بخش زیاده. این اگه ما بخوایم بحث زمرات بودن معارف دینی رو توضیح بدیم و تمسک بکنیم به آیات و روایات، بحث بسیار گسترده‌ای به لحاظ محتوایی ما میتونیم مطرح بکنیم. این بحثی که الان اینجا علامه طباطبایی داره تعقیب میکنه، یک اصل از اصول بسیار بسیار مهم در اصول فقه المعارف هستش. توجه کردید زمرات بودن دین اولین گام بسیار پر اهمیتی هستش که در حوزه اصول فقه المعارف یا اصول اجتهاد عام باید برداشت. چرا؟ بخاطر اینکه اکثری به همین بحث توجه ندارن و غفلت از همین بحث هستن. اگه این بحث تثبیت بشه، اون وقت خیلی نکته های دیگر باز خواهد شد. مثلا دیگه مثلا ما بحث ظهورگیری رو، اصالت ظهور رو تو مباحث اصول فقه داریم، دیگه اصالت ظهور معنای خاصی پیدا خواهد کرد. دیگه اینجور نمیشه، یعنی عرف مردم، عموم مردم بفهمن و دریابن. کاملا نشون داده خواهد شد مخاطبین دین دارای سطوح متکثر و متنوع هستند. ما یه وقتی خدمتتون عرض کردم، ما یه وقتی یه جایی این بحثای توحیدی اینا رو که مطرح میکردیم، و بعد یکی از این بندگان خدا برگشت گفت که خیلی با اسمانی هست، صورتش صافی بود، اینها اینی که شما دارید میگید هزار سال باید درس خونده بشه تا این فهمیده بشه. خب این چجور آیات روایاتی بر مردم گفته شده، مردم باید بفهمن دیگه، این چجور هزار سال درس خونده تا اینو بفهمیم؟ توجه کرد، یعنی یک نکته های عجیب اصول فقهی پشت سرش هستا. یعنی گمان بسیاری از ما این هستش که اون چی که در دین آمده باید در همون قرن اول فهمیده شده باشه، تمام. دیگه قرون بعدی اگه بخوان چیزای جدیدی از آیات قرآن بفهمن، اینها در واقع افزوده شده هایی هستش که به دین داره صورت میگیره. شما دارید به دین تعمیل، دین اینا رو اراده نکرده. دین نمیتونه چیزی رو اراده بکنه که الان داره بر مردم صحبت میکنه، قرآن داره بر مردم صحبت میکنه. خب این مردم هیچ از این مثلا قرآن نفهمن مثلا، یا از این آیات که شما دارید به این معنا مطرح میکنید، اینا که مردم نمیفهمن، پس چون این مردم نمیفهمن، مخاطبان قرآن در عصر نزول قرآن نمیفهمن، پس مراد آیات و روایات هم نیست. این خیلی اهمیت داره، این اصلی که الان دارن علامه طباطبایی اینو پیریزی میکنن، این باید به سبک کاملا به سبک اصول فقهی پیریزی بشه. توجه کردن به سبک اصول فقهی، به سبک اصول فقهی که میگم یعنی فقط بحث طرح آیات و روایات اینها نیستش، باید مبانی عقلایی این بحث هم چی بشه؟ طرح و تنظیم بشه، و بعدم آیات و روایات اینها هم باید در ذیلش مطرح بشه. حالا عرض کنم 14 روایت اومده، اگه به نحو محتوایی بخوام پیش بریم خیلی گسترده است. و من الاخبار فی هذا الباب ما فی البهار عن المحاسن عن رسول الله، از محاسن برقی صاحب بهار نقل کرده، عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و انه قال انا معا، یا نحنو مثلا انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم. خب خیلی قبلش هم همون فرمایش داره که امام صادق میفرماد رسول گرامی اسلام ما کلم احدا علی قدر عقله، اگر درست گفته باشم، یعنی با هیچ کسی به اندازه عقل خودش صحبت نکرده. و بعد این فرمایشو دارن که انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم. در واقع ما انبیا اصلا دعبمان این است، این یکی از ویژگی های لسان دینیه، یکی از ویژگی های لسان دینی همینه، انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم. و الا اگر واقعیت امر رو بخوایم نگاه بکنیم، مثلا فارابی تلقی که از دین و مثلا انبیا داره این هستش که اصلا دین در واقع یک فلسفه بنیادین هستش که داره یک تمدنی رو میسازه، و رسولان و انبیا اینا فیلسوفان هستن. تلقی فارابی اینجوری، اینا فیلسوفان هستن و دین اصلا فلسفه هستش، منتها ویژگی هایی داره. یکی فلسفه آسان شده هستش، حالا من بخوام عرض بکنم، یکی فلسفه امتداد یافته هستش، یعنی در همه در واقع ساختارهای حیات بشری خودش رو دخالت داده. دین مال مثلا میگه فیلسوفان ما این بالا واسطه پایین نمیگن، ولی یک نبی چیکار میکنه؟ بنیادهای اصلیش عقلانیت های بسیار مستحکمه، اون بنیاد اصلیش اینه. بله اون بنیاد اصلی با مردم که میخواد سخن بگه اول با اون بنیادهای اصلی صحبت نمیکنه. اینجا باید ببینیم که به چه طرقی یک نبی میاد. او اندیشه های برتر هستی شناختی در واقع همینه، هیچ چیزی نیست جز هستی، اندیشه های هستی شناسی، اندیشه های انسان شناختی، اندیشه های تو حوزه معرفت، همین هاست. ولی اینا رو چجوری داره بست میده و چی کار میکنه یک نبی؟ تلقیش اینه. حالا ما تو بحث های چیز که داشتیم دید که روایت ابن عبدالوجا که در توحید مفضل خیلی جالب بود برای من، که مثلا خب ابن ابی رجوع متفکره، اندیشمنده، اون خب محرفه درجه که ایشون وقتی میاد، نمیدونم ایشون بود یکی از یارانش بود، وقتی با هم نشستن داشتن صحبت میکردن راجع به رسول الله، اصلا طبیعیشون این بود که رسول الله یه فیلسوفه، ولی خب یه زیرکی هایی داشته، این زیرکی ها باعث شده که مثلا اون مباحثی که ایشون آورده چی بشه، منتشر بشه و پخش بشه و مثلا صدای او و نام او در همه اخطار عالم بره. توجه کردی؟ این تلقی رو در واقع از این بیان دارد. حالا این یک زبان دینیه که در زبان دینی رعایت مردم میشه. توجه کردی؟ در زبان دینی رعایت، بعضی بزرگان این توصیه دارن که مثلا فرض کنیم که ما که طلبه هستیم برای مردم تبلیغ میکنیم، باید رعایت حال مخاطبان رو بکنیم، چون میخواییم تبلیغ دینی، کلاس درس فلسفه که نیستش که، کلاس درس عرفان که نیستش که، یک کلاس درس اصول فقه که نیستش که، رعایت حال مردم باید بشه من جمیع جوانب. حالا انا معاشر المعاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، یعنی به اندازه عقلا شما باشون حرف میزنیم. یک بیانی رو حالا چند استفاده علامه که عرض بکنم، اولین استفاده این هستش که اصلا این جمله کی درست میاد؟ اون وقتی که نشون داده بشه معارفی هستش که مخاطبین نمیتونن بهش برسن، این همون چیزی رو که الان علامه دنبالشه. این نشون میده که سطوح فهم افراد، سطوح معارف افراد مختلفه. اقول و بهذا التعبیر انما یحسن اذا کان هناك من الامور ما لا یبلغه فهم السامعین من الناس. واقعا ظاهرا خیلی آشکار هستش که از این روایت فهمیده میشه. بعد نکته دیگری که هست الله میخوان استفاده بکنن، خب بحث مهمی هستش، اینه که این که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن مثلا ما انبیا به اندازه عقول مردم صحبت میکنیم، آیا ناظر به کمیت معارفه یا ناظر به کیفیت معارفه؟ اغلب به سبک کمیتی برداشت میشه، یعنی ما انبیا به اندازه عقول مردم وقتی صحبت میکنیم، یعنی مثلا بخشی از معارف رو نمیگیم به اونها. اصلا میفهمد نه، این روایت ناظر به مقدار کمی معارف نیست، بلکه ناظر به کیفیت الغاء معارفه. یعنی رسول الله میخواد بفرماد انبیا صحبت میکنن، معارف رو تبیین میکنن، اما به اندازه عقلشون صحبت میکنن. توجه کردید؟ روی این مسئله همونی هستش که ما در نفس قرآن شریف داریم. قرآن نازل شده، بحث تنزیله، بحث انزاله، یعنی مراتب بالایی داره، این رو نازل کردیم، نازل کردیم، نازل کردیم تا متناسب با کی باشه؟ با عادی ترین مردم هم باشه. توجه کردید؟ یعنی ناظر به کیفیت هست، نه ناظر به کمیت. این بیانیست که علامه طباطبایی مطرح میفرمان. ببین بخونیم بیانشون رو. و قوله صلی الله علیه و آله نکلم الی آخر ولم یقل نقول او نبین او نذکر و نه. حالا الله میخوان بفرمان که از این تعبیر نکلم هم این در میان. این حضرت نفرمود نقول علی قدر عقولهم، یا نفرمود نبین یا نذکر علا مثلا نبین و معارف را قدر عقولهم، اینجوری نفرمود. بفرمود ما حرف میزنیم، یعنی نکلم و تکلم داریم، ولی به اندازه عقول مردم تکلم میکنیم. حالا آیا میشود از این واژه نکلم که مثلا اگه مثلا نبینو مثلا فرض کنید بود نمیشد این استفاده رو کرد؟ در صورت الله میفرماد که نکلمو که فرمود کنه ظاهرتر است در آنچه که ایشون میخوان بفرماد. یدل علی ان المعارف التي بینها الانبیاء علیهم السلام انما وقع بیانها علی قدر عقول اممهم، دلالت میکند که معارفی که انبیاء مطرح کردن همانا بیانشون و طرحشون و ارائهش به اندازه عقول اممشون بوده. میلن من الصعب الی السهل، از باب اینکه میل داشتن مباحث سنگین رو آسان کنن. همینجوری که فارابی فهمیده که در واقع یک کاری کردن، ساده سازی کردن، ساده کردن. میلن من الصعب الی السهل، یعنی از باب اینکه میخوان بیانات سنگین رو آسان بیان کنن. لا انه اختصر بهذا المقدار من المعارف الكثيره ارفاقا بالعقول، نه اینکه اختصار، یعنی هر یک از انبیا توجه فرمان راجع به رسول الله البته است، نه اینکه اختصار به هاذ المقدار من المعارف الکثیر، این معارف مثلا 100 تا هست 50 داش گفته شده ارفاقا بالعقول، برای اینکه خیلی از عقول نمیگیشه اونا نگفتن، اختصارا من المجموع بالبحث، از باب اینکه از مجموع معارف بخشش رو بگن. و به عبارت اخرى التعبیر ناظر الی الکیف دون الکم، این تعبیر نبوی ناظر به کیفیت الغاء معارف هستش نه به کمیت. فیدل علی ان هذه المعارف، فیدل علی ان هذه المعارف حقیقتها التي هي عليها وراء هذه العقول التي تسير في المعارف بالبرهان والجدد والخطاب، دلالت میکنه که این معارف حقیقت این معارف، حقیقتی رو که این معارف برش هستن، حقیقت و التی هی علیها، اون حقیقت معارفی که این معارف برش هستن، ورای این عقوله. کدوم عقول؟ عقولی رو که سیر در معارف میکنه به این ابزار، یا با برهان یا با جدل. برهان یعنی مباحث فلسفی و عقلی، جدل یعنی مباحث کلامی، خطابه یعنی وضع بسترهای عمومی ترویجی. عقول عادی انسان ها برای اینکه به معارف دست پیدا بکنه یا از برهان میره یا از جدل میره یا از خطابه میره، بدین سبک هستش. حالا رسول گرامی اسلام میخواد بفرماد این معارفی که شما به این سبک دارید حقیقتش چیزی ورای این مباحث هستش. و انبیا میان چیکار میکنن؟ انبیا میان همین معارف ورای مباحث برهانی و خطابی و جدلی را با بیانات برهانی و جدلی و خطابی مطرح میکنن. برای اینکه چرا؟ برای اینکه عقول مردم معمولا همینجوری میفهمن. و قد بینها الانبیاء علیهم السلام به جمیع طرق العقول من البرهان والجدل والوعظ کل البیان، وعظ در موقع اون خطاب هستش. میفرماد چون عقول سیرشون در معارف به حسب برهان و جدل و خطاب هستش، این روایت و چیزهای دیگر میخواد نشون بده حقیقت معارف چیزی ورای اون سطح برهان و جدل و خطاب هستش. ببینید از یک طرف اون معارف قد و اندازش بالاتره، جایگاهش بالاتره، مردم اگه میخوان به معارف بزن به این روش ها به معارف میرسن. انبیاء اومدن چیکار کردن؟ علی قدر عقولهم انجام دادن. یعنی اون معارف برتر را برهانی، جدلی، خطابی مطرح کردن. بله، برای اونا به نحو شهود و حقیقت توجه کردید. ما بله نه با بزیر هستش، لذا گفتن که با بیان برهانی مطرح شده، ولی سطح این معارف، حقیقت این معارف حقیقتی هستش که به نحو علم حضوری و شهودی باید خودش رو یافت. به محض اینکه به برهان میاد، یعنی علم حضوری تبدیل به علم حصولی میشه و یک تنزل اینجا وجود داره. یعنی شما مثلا ما اینجا یک ساعت از شیرینی حلوا صحبت بکنیم، با شما یک لحظه حلوا رو در دهن ببری و بخوری، خب خیلی با هم فرق میکنه، گرچه همین توصیفات اون رو میرسونه، ولی بالاخره این کجا و آن کجا. من اینو بگم، این نکته حضرت علی معصوم خواهم کرد. وقد بینها الانبیاء علیهم السلام به جمیع طرق العقول. طرق عقول چی بوده؟ برهان و جدل و وعظ بوده. حقایق معارف کجاست؟ برتر از این سطحه. کی به این حقایق برتر راه داره؟ نبی راه داره. خودشون به اونجا رسیدن و این معارف رو درک کردن، ولی وقتی میخوام برای مردم بگم با چی میگن؟ با همون چیزی که مردم میفهمن، برهان، جدل، خطابه، اینجوری. آره، یعنی به نحوه تبیین معارف. توجه کردید؟ معارف یکیه، یعنی با برهان و خطاب و جدل رسول گرامی اسلام همون معارف رو میخواد بگه، ولی چون مردم دسترسی به اون معارف به شیوهی که خود رسول الله رفته ندارن، میاد سطحش رو چیکار میکنه؟ نازل میکنه سطحش رو، به سبکی میکنه که مردم متوجه بشن. کل البیان یعنی برهان رو به طریق اعلی، جدل رو به طریق اعلی، وعظ رو به طریق اعلی. و این نکته مهم نیستا، اینایی که الان داریم میخونیم بحثه، یعنی کوچیکی نیستش، یعنی نگاه های متعدد تفسیری به ما میده. یعنی ما نباید انتظار داشته باشیم هر روایتی، چه بس رو باید این انتظار رو باید کاملا متوقع باشیم که بیان بیان وعظیه. بیان وعظی ادبیات خاص خودش رو داره. یعنی بسیاری از این جرح و تعدیل های علمی که ما میکنیم اصلا شایسته این مقام نیست. شما تو روایات اخلاقی برید، تو روایات اخلاقی و چقدر موثره، ما خودمون میدونیم که این روایت نمیخواد حصر بکنه، بیان هست. این غیر از فضاهای مثلا فقهی و قانونیه. در فضاهای فقهی و قانونی خب حصر دید، حصر دیگه، تمام شد، رفت دیگه. اینجا حصر در مقام وعظ. توجه کردید؟ یعنی الان اگر میخواید این کلام مؤثر و نافذ در این شخص بشه، باید چی کار بکنید؟ زبان اینا باید کار بشه، یعنی زبان وعظ باید در بیاد. ولی خیلی باید مراقب باشیم، جای چیز حساسیه. توجه کردید؟ مثلا یه مبالغه، مبالغه در وعظ چیز معمولی، خیلی واضحه مبالغه میکنن. توجه کردید؟ آیا در شریعت و در دین زبان مبالغه آمیز راه داره؟ در حوزه وعظ، حالا در حوزه مثلا هستی شناختی نه، در حوزه قانون نه، در حوزه وعظ چی؟ و لذا اصلا استنباط در حوزه وعظ ادبیات خاص خودش رو داره. این جملات رو نگاه بفرمایید. مثلا در مقام جدل، این در مقام یک متکلم نشستی میخواد قانع بکنه ذهن طرف را، ذهن عموم را. ما یک عقل کلامی داریم تقریبا به عقل عمومی نزدیکه. توجه کردید؟ خب این عقل کلامی جدلی رو باید ما قانع بکنیم. خب بسیاری از افراد شما اگه بخوای عقل بران اصلا گیج میشه، میره خراب میکنه، میره اصلا. توجه کردید؟ این واقعیت، این نکته ها، این مسئله واقعیتی هستش. اگه بخواید مسئله رو بپیچونید خیلی سخت میشه. مثال زدم خدمتتون که آیه قرائتی میگفتیم ما زمان سابق، یه وقتی همراه شاید متعلقتون در یکی از دانشگاه ها، یه دانشجو پرسید که مثلا جناب استاد، خب ما حد اکثر 50 سال گناه میکنیم، خب چرا باید میلیاردها سال عذاب ببینیم؟ مثلا به فرض مثال، این اصلا عدالت نیسته. آقای قاطی میگه شاید متقیق بالا داشت توضیح میداد که نسبت جزا و عمل چجوری هستش و بحث های فلسفه اینا، و ایشون که تمام کرد من احساس کردم که اینا قانع نشدن. اینا عرض کردم که جناب استاد اجازه میفرمایید من یه دقیقه پشت تریبون میرم و بفرمایید. من رفتم پشت تریبون، عرض کردم که، یعنی گفتم به آیون که آیون شما اگر یه چاقویی در دست بگیرید و بعد این چاقو رو بخواید به چشمتون بزنید، چند لحظه فاصله داره؟ چقدر وقت میگیره؟ مثلا فرض کنید که کمتر از یک دقیقه، چند ثانیه؟ خب چقدر باید کوری بکشید تا آرام باید کوری بکشید؟ یعنی بعضی از اوقات، یعنی بیانات سنگین و پیچیده کار رو خراب میکنه برای برخی از افراد. مثلا خود ائمه همینجور برخورد داشتن، الان در ادامه میادم. یعنی برخورد ائمه با سطوح همین کلام هست، همین رو میخوایم درست بکنیم. بعضی این نکته رو متوجه نیستن تو مسئله دین، این نکته متوجه. مثلا جبر و اختیار، اون معانی بسیار دقیق و ظریفش،
میگه امام معصوم مثلا اینجوری جواب اختیار تو درسته، امام معصوم میگه همین حرف زده اون حرفم داره. توجه کردید؟ واقعا تو این مسئله جبر و اختیار چندین برخورد از ائمه معصومی مشاهده شده و چیز جالبیه اینا رو، چون ما کنار مثلا ما توی فضای عادی دین شناسانه یوقا هر چی هست بود امام بگه دیگه، خب چرا نگفته این طرف که پرسیده چرا نگفته، مثلا میگیم اقراء به جهل است و فلان، این توجه به برخی از مباحث دیگر وجود نداره. همینطوره. باید متناسب با اونا باشه و چه بس حالا باید یاد بگیریم که چجور اینا رو باید سطوحشون رو برتر کنیم. درست توجه کردید؟ مثلا ما الان بحث خطاب و وعظ که اومده، خطاب و وعظ یعنی ما باید با زبان تو فضاهای ترویجی، یعنی بسیاری از افراد تو فضاهای مثلا هنری تبلیغی همین فقط بگید بهشون، حتی جدل هم نه، این توجه داشته باشید، چون جدل یک نوع برهانه، یک نوع برهان ویژه است برای بسیاری از افراد، همین که زیاد بشنون کافیه برایشون جا میافته. مثلا اینجا میره این رو میشنوه، این بحث امر و معروف نهی از منکر شما نگاه بفرمایید، همین فقط بشنوه این رو چند بار بشنوه، مثلا سر منبر که آدم میره میخواد صحبت بکنه گاز وقت همین مطلب فقط بگه، میگه چقدر این مسئله زیبا هستش، چقدر تاثیر داره، هیچی نگفته سر آخر، هی چند تا یک جمله گفته، شما بشمارید بعضی از سخنان همین میشه، از اول تا آخر هیچی نگفته، هیچ مطلبی ارائه نداده، ولی فقط چیکار کرده؟ هی این مطلب رو تکرار کرده، گفته گفته گفته. حالا دیگه هنرمند باشه چند کار دیگه هم انجام میده و کاملا این مطلب رو به کرسی میشونه. سطوح عام مردم با خطابه و وعظ سر کار دارن. توجه کردید؟ ما یه وقت اومده یه اوائل طلب سخنرانی میکردیم، خب مثلا تلاش میکردیم که بحثای علمی و کذا و این حرفا خیلی مثلا اینا، بعد یکی از بستگان ما اون تصمیم کرده بود اینها، اومدم پایین کنارش نشستم و اینا، ایشون گفت که مردم نیاز به وعظ دارن. خیلی برای من جالب بود. توجه کردید؟ حالا من این تقسیم بنده اینو مردم یا نشسته رفته سر کار اصلا حوصله نداره من چی دارم میگم. توجه کردید؟ مردم نیاز به وعظ دارن، یعنی روبرو شدن با اون نیازهای مردم و خطاب و عتاب کردن یا تشویق کردن، نیاز به وعظ دارن. خود ادبیات و زبان اون قشر عمومی به خطاب و وعظ نیاز دارن، یه مقدار خاص‌تر به کلام نیاز دارن و جدل، یه مقدار خاص‌تر به چی نیاز دارن؟ به برهان نیاز دارن. توجه کردید؟ و بعد ما باید یک بحثی باید داشته باشیم، یعنی بحث فراوان اینجا هست، یعنی سطوح مردم. مثلا یه عده از افراد هستن که حالا این که میشه خاص الخاص، یه عده از افراد هستن که واقعا حتی برهان هم اونا رو دلزده میکنه. توجه کردید؟ یعنی اصلا طبیعت اینا این هستش که اینا رو ببرید بگید مثلا فرض کنید یه سجده نیم ساعته داشته باش پرواز میکنه. توجه کردید؟ یعنی تو این مسیر بعضی طبیعتشون و وضعشون اینجوری هستش و اینا سطوح مختلفه و در یک جامعه کامل همه این سطوح باید رعایت بشه و تعاملاتی که این سطوح باید با هم دیگه داشته باشن و چه نکته هایی باید، خب اینا رو ما باید تو فضای دین پژوهانه کاملا مراعات بکنیم. این ورارش این بند درسته، این مثل من فکر کردم استفاده دیگه میخواید بکنید، بله، یعنی مثلا شما سطح عموم رو که میخواید ارتقا بدید باید تفره پیش نیاد، تجافی پیش نیاد، کاملا بر اساس حرکت تدریجی باید اینها جلو برن، مگه اینکه استعدادهاش باشه. مثلا ما به لحاظ طلبگی که داریم، خب کار ما خیلی سخته، مثلا در کلاس ما صحبت می‌کنیم یه بحث، ولی برای مردم که صحبت می‌کنیم قشرهای مختلف هستن، قشرهای مختلف. اینجا زیرکی یک گوینده رو می‌خواد که در مجموع صحبت‌هاش به گونه ای صحبت بکنه که همه بهره‌مند بشن. این زبان دینیه، همون کاری که قرآن داره انجام میده، انبیا اینجوری بودن، به گونه ای صحبت بکنه. مثلا 4 تا نکته اگه داره ترویجی باشه، 2 تا نکته فرسونی که جدلی توش وجود داشته باشه، چند تا نکته برهانی یا یک دسته کم یک نکته برهانی وجود داشته باشه، یک تلفیقی که البته به هیچ کدوم آسیب هم نزنه. و این هست که کار در واقع تبلیغ از یک جهت بسیار سخت و مشکل هستش. فقط او فی شرح فقط قد بینها الانبیاء علیهم السلام به جمیع طرق العقول من البرهان والجدل والوعظ کل البیان، و قطع او فی شرحها کل طریق ممکن، این هر راه ممکنی رو این بزرگواران رفتن. این خیلی نکته این دینشناسانه مهم نیست، این بحث تو زبان دینه، یعنی هر راهی که ممکن بود انبیا برای القای معارف برن اون راه رو رفتن. توجه کردید؟ یعنی اگر میدونستن و بود راه دیگری اون راه را هم طی میکردن برای اینکه معارف رو به اونها برسونن. و قطع او فی شرحها کل طریق ممکن. حالا این بیانی است که علامه طباطبایی مطرح میفرمان راجع به اینکه این روایت در خصوص کمیت نیست ولی به لحاظ کیفیت هستش. واقعیت هستش که این روایت رو که الان هستش واقعا جای تحقیق در حد یک مقاله خیلی حساب شده رو داره که مراد از او کاملا روشن بشه که ما علا قدر عقول ناس صحبت میکنیم. اگه وقتی میگه علا قدر عقول ناس صحبت میکنیم، خب با توجه به اینکه کلمات معصومین علیهم السلام خودشون میدونستن که اینا باقی میمونه و برای همه مردم هستش، خب نکلم الناس علی قدر عقولهم چندین معنا میتونه پیدا بکنه. مثلا نباید بگیم فقط تو کیفیته، نه، هم کمیت هست هم کیفیت هستش. مثلا به لحاظ برخورد با اشخاص ویژه و خاص بسیاری از معارف اصلا گفته نمیشه به اونها. توجه کردید؟ نه اینکه اونا نازل گفته میشه، اصلا گفته نمیشه. اگه آیات و اینها رو هم توجه بکنیم تو برخی از روایات و اینها، واقعا میبینیم من کردن و خودشون جلو خودشون رو گرفتن از اینکه این معرفت گفته بشه، نه سطحی برترها، نه اصلا بخشی از معارف ضرورت نداره که این شخص بدونه و داشته باشه. شخص میاد سوال میکنه، یه جور جواب داده میشه و به اندازه او. بسیاری از یعنی اینا تو در درون هم تنیده شده است. میشود کمی باشه، میشود کیفی باشه. باز این نکته توجه داشته باشیم، نسبت انبیای گذشته با نبی مکرم اسلام فرق میکنه در این بحث. معاشر انبیا علی قدر عقول مردم صحبت میکنن و بعد ما مثلا اینجوری توضیح بدیم که کمی نیست و بلکه کیفیه. خب نسبت ادیان با هم دیگه چی میشه؟ یعنی همه معارف گفته شده فقط کیفیت ها فرق کرده؟ اینجوریه؟ یعنی اینکه نه، واقعا تو بلاز کمیت هم متفاوت هستش. مثلا تو حوزه قانون، تو حوزه اخلاق، تو حوزه معارف توحیدی، تو بحث‌های انسانشناسی همه معارف گفته شده، ولی کن مثلا فرض کنید که با یه کیفیت نازل‌تر اینجوری باید بگیم یا نه، هم در کمیت و هم در کیفیت. بله به رسول الله که میرسیم باز باید همین جمله درست معنا بشه، همه معارف گفته شده. حالا اینم جای مثلا تأمل و اینها هم داره که با چجوری حساب بشه. همه معارف گفته شده، خب علی قدر عقول ناس چیه؟ خب ناس هم متعدد و مختلفن، فقط در یک سطح که نیستن. یعنی عده‌ای از مردم هستن که مثلا اگر امام صادق میفرماد ما کلم رسول الله احدا علی قدر عقله، اگر کسی مثل امیرالمومنین مخاطبش باشه چی؟ منظور این احدن که او که نیستش که. توجه کردی؟ امیرالمومنین خب چقدر جلسات خصوصی با رسول الله داشته و اون بیانات رو از امیر داره، خب منظور که امیرالمومنین نیستش که. پس کل بیانات رسول الله رو اگه نگاه کنید، کل قرآن که دیگه همه تبیان کل شی هستش، برای جمیع مخاطبان مطرح شده و رعایت سطوح عقول همگان صورت گرفته. و این روایت واقعا یک روایتی هستش که تا به تأمل همه این معانی داره. یعنی واقعا هم همین منظوره، ما اصلا دعب انبیا این هستش که با مردم به قدر عقولشون صحبت بکنن. این یک معناش این هستش که اینو نازل میکنن، فقط این نیست. یعنی اگر کسی بسیار بالا بوده بسیار بالا صحبت میکردن، مثلا اگه با سلمان صحبت میکرده به نحو خاص صحبت میکرده، با امیرالمومنین صحبت میکرده به نحو خاص صحبت میکرده. اون رو که باید استفاده بشه به این سبکه، یعنی زبان دینی اینجوریه، هم کمیه هم کیفیه، هم ادیان گذشته رو باید لحاظ بکنیم، هم دین ختمی رو باید ملاحظه بکنیم، در دین خود ختمی مخاطبان متعدد رو باید ملاحظه بکنیم. در واقع این استش که اگر شما قرآن رو بهش واقعا دقت بکنید به لحاظ مباحث زبان شناختی، اصلا به لحاظ مباحث زبان شناختی و القاء اون چیزایی که اراده کرده به مخاطبان، خود نفس این معنا اعجازه. توجه کردید؟ این یکی از وجوه اعجاز دین همین زبان دین هستش که واقعا معجزه هستش. یعنی قرآن رو واقعا شما متوجه میشید و شگفت‌انگیزه. یعنی هر کسی برخورد میکنه، چه عامی عامی چه عارف عارف. توجه کردید؟ ادامه هرچی عارف تر باشه بیشتر مدهوش میشه. توجه. ولی عامی هم استفاده میکنه و بهره خودش رو میبره خیلی راحت. کل نفس ذائقه الموت، آیه شریفه، توجه کردید چقدر سطوح از این بیان می شود استفاده کرد. اخیرا من داشتم یه اشتباه نکنم بیان صدر رو دیدم و چقدر داره کل نفس ذائقه الموت، ایشون از چی استفاده کرده؟ گفته نفس، این جنبه تعلق و تدبیر بدن، چون در یه سطوح عادی هر نفس هایی چیز عادی معمولی نه، اینجا دیگه شده علمی، توجه کرد؟ یعنی یک برداشت وعظامیز میشه کرد، یک برداشت کاملا علمی حساب شده میشه کرد، یه چیز عجیبیه، لایه لایه و تو در تو، توجه کرد؟ حالا ما یه وقت همین بحث رو تو هم مقدمه تفسیری که داشتیم، یکی از دوستان ما گفت که بعضی از این آیون میان، خب درسته که این معانی رو میشه استفاده کرد، درسته؟ درسته میشه استفاده کرد، ولی از کجا میدونی خدا این رو اراده کرده؟ عرض ما این بود که ببینید وقتی خداوند میدونه این لفظ تحمل این معانی رو داره و خداوند میدونه که مخاطبین هم لایه لایه هستن و همه اون معانی هم خداوند بهش آگاه هستش، شما بگید چرا خدا اراده نکرده؟ توجه کردید؟ یعنی از اون بر دلیل میخواد چرا خدا اراده نکرده باشه؟ چون اینا بزرگترین یکی از حرفایی که تو بحث اصول فقه میزنن، شما از کجا میدونید که خدا اراده کرده؟ پس همون سطح عموم که میفهمن این در واقع ترجیح داره. خب بعضی مانی که شما این مباحث رو کنار هم دیگه بذارید، سطوح اختلاف و فرض کنید که مباحث دینی، میگن مخاطبین، عقلایی که برخورد میکنن، تحمل خود زبان نسبت به الغای اینها، اینا رو اگه توجه بکنید و با توجه به خداوند بی‌نهایته و همه این معانی رو میدونه و میدونه که لفظش در چه معانی میتونه استفاده بشه و مخاطبین هم مختلفه، شما بگید چرا خدا اینو اراده نکرده؟ چه دلیلی شما دارید که این در واقع یک جور تنقیص بیان پروردگار خداوند متعال هستش؟ پس بنابراین این ملاحظه هم میتواند بشه و من هنا یعلم ان لها مرتبه فوق مرتبه البیان اللفظی، معلوم میشه که برای این معارف مرتبه فوق مرتبه بیان لفظی، بیان لفظی این برهانی جدلی خطابی، فوق مرتبه بیان لفظی هم در واقع مرتبه ای هستش، لو نزلت الى مرتبه البیان دفعت حل عقول العادیه، اگر همون حقیقت برتر به مردم، منظورش اینه، حال نگید خب لو نزلت یعنی دیگه تبدیل بشه به، نه این منظور نیست، اگر همون حقیقت برتر به مردم عرضه بشه، خب مردم با عقول عادی که دارن پسش میزنن، میگن این چیه؟ الان شما فلسفه خیلی خشک رو به افراد عرضه میکنید و افراد مردم که همین طلبه ها گازه ها توجه کردید، همین چند روز پیش بنده خدا من دیگه خسته شدم، من توجه کردید دیگه درس خوندم من خسته شدم، توجه اینجوری چیکار من بکنم، خسته شدم. حالا شما فرض کنید بحثای خیلی خشک رو، مثلا شما یه بحث الهیاتی خشک برام چی اصلا پس میزنیم رو، توجه کردید؟ بله لو نزلت الى مرتبه البيان دفعت حل عقول، نه یه تر آدم بتونه بلد باشه بگه چون خودش تره میچسبه، توجه کردین؟ لو نزلت الى مرتبه البيان دفعت حل عقول، البته سطح عموم افراد الان خیلی تغییر کرده با سابقه ها، اینا رو باید ما ملاحظه داشته باشیم، یعنی به لحاظ تحصیلات و دانش و بعد بحث های ارتباطاتی که وجود داره و اینها، نمیگم که مثلا، ولی لایه هایی که بهتر میفهمن اعدام احساس میکنه بیشتر شدن، توجه کردید؟ ولی قانع نمیشن به سطوح ضعیفی از الغاء معارف، اما دیگه قانع کننده نیست. یک زمانی بود که شما فرض میگفتید که مثلا آها مثلا این خیلی ثواب داره، مثلا بعد ثوابش میشمردید طرف قانع میشه دیگه، چه درست همینه، توجه کردید؟ ولی الان طرف میگه نه خب اینی که شما الان گفتی این همه ثواب داره با اون روایت چجوری جور در میاد، توجه کردید؟ با اون روایت چجوری جور در میاد، یعنی فضاها متفاوت شده. خب همتون آشنا هستید دانشگاه ها جای دیگه، اینو نمیشه با این فضا همون، نگی اینکه هر کی دانشگاه است باور کنید آدم تو بعضی نه عوام تر از عوام هم تو اینا وجود داره گاهی اوقات، توجه کردید؟ یه چیز خیلی روشن میگم دلیلش اینه، میگه یعنی چی؟ باز هم حرف عوامان خودشو میزنه، ولی واقعا بعضی از ذهن ها هستن که هم ذهن ها تیزه، هم توجه کرده، لایه های برتر رو میخواد بفهمه و متوجه و خوبم میگیره، نشان مطلب رو میگه خوب درک میکنه و میگیره. خب رعایت همین نکته ها باید صورت بگیره. و من هنا یعلم ان الله مرتبتان، ان الله مرتبتان فوق مرتبه البیان اللفظی لو نزلت الى مرتبه البیان، اینو مواظب باشید، لو نزلت نگید که نازل شد مشکل نداره، نه نه، لو نظر یعنی با همون سطح میخواستید به مردم عرضه بکنید، لو نظرت الان مرتبت این خودش یک نکته ای داره،
وقت ما هم گذشته. مرتبه دلائل دفعت هل عقول العادیه، عقول عادیه اون رو پس میزنه، اما لکونها خلاف از ضرور اندهام، یا به خاطر اینکه اصلا میگن خلاف بدیهیه. چرا همین تو مباحث معارف عرفانی خصوصا او خلاف بدیهیه اینه که شما میگید، او لکونها منافیه للبیان الذی بینت لهم بهی و قبلت و عقول هم، یا منافی هستش با اون بیانی رو که تبیین شده است این معارف براشون به وسیله اون بیان، و قبلت و عقول هم عقولشون قبولش کرده. یعنی این الزاز که در روایت هستش که زودتر روایات ما رو به بچه هاتون بیاموزید قبل از اینکه حرفای دیگران در اونجا جایگزین بشه. یعنی هر اندیشه سبقت بگیره در ذهنهای اینا رو پر بکنه، هر اندیشه سبقت بگیره دیگه خارج کردن این اندیشه چی میشه؟ صعب و مشکل میشه. این مهمه. من پیش از این وقت ما تمام شده همیشه مثلا اون وقتا مثلا میگفتم یعنی چی؟ میگن آقا هنر. توجه کردید؟ هنر یعنی چی؟ هم برهان دیگه، هر چیز برهان باید گفته بشه، دلیل داری دلیل بگو. توجه که هنر یعنی چی؟ ولی واقعا آدم وقتی توجه میکنه به ابعاد مباحث اجتماعی توجه میکنه این حرف درست نیست. توجه کردید؟ یعنی بسیاری از شگردها، بسیاری از آقا فرض کنید که مثلا یه چیزی آزادی بیان مثلا، حالا به صفحه آزادی حواسش نیست، توجه نداره که این بیچاره میکنه افراد را. بله سطور رو دستبندی بکن، سطحی از مردم واقعا نباید ذهنشون رو مختل کرد، خیلی راحت باید معارف رو دستشون قرار داد، فضایل دستشون قرار داد، زندگی بکنن. توجه کردی؟ همین صد به صد بله آزادی بیان با رعایت جمیع جوانبی که این بیان استعداد افراد به هر یه چیزای عامی وجود داره که اونا باید رعایت بشه. خیلی اجازه میدید که من یه سطر رو بخونم تا برسیم به حدیث دوم. و من هنایی از ان نحو ادراک حاضر المعارف به حقائقها ها غیر نحو ادراک العقول با اول ادراک الفکری فهم زاده. میفهمد از همینجا روشن میشه که ادراک اون معارف به حسب سطح بالاش به حقائقها ها غیر از نحوه ادراک عقول مردم هستش. ادراک عقول مردم چیه؟ یا خطابیه یا جدلیه یا برهانیه که همه رو فرموده ادراک فکری، و اول ادراک الفکری فهم زاده. و السلام علیکم و رحمت الله. کیفیت ارتباط. بله یعنی حقیقت اینها غیر از اونیست که ما برای عقول مردم میگیم. حقیقت اونها رو من برای مردم در دسترس مردم به اون سبکی که حقایق هستش بیان نمی‌کنم.
اصلا نمی‌شه بعد این
حقیقت رو مثلا این همون نکته بود خواستم عرض بکنم که خود اینها نشون میده که اون حقایق برتر یه بحثی هستش که مثلا باید دستشون رو گرفت به همه شهودی به اونجا رسون. مثلا میگم یکی نه، خود اون حقایق برتر یک وضعی غیر از بیان برهانی خطابی و وضعی قابل انتقاله به حسب یک ادبیات خاص و ویژه. بیان پذیر هست به سطحی بالاتر از برهان. توجه کردید؟ به بالاتر از برهان و جدل و خطابه.
آره.
مثلا فرض آره نه 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 مثلا فرض کنید که نوع ادبیات و صحبتی که رسول الله و امیرالمومنین داره، اون بحث اون که ایشونو ببرش، اون که میراد اون دوستان خاص خودشو داره و داره الغای معارف میکنه، این الغای معارف رو امیر رسول الله برای مردم نداره. البته اینا باز شده ها، مثلا فرض کنید که اینکه مثلا معارفی و خب مثلا خب الاول و الاخر و ظاهر و باطن و امثال اینا از همون صنفه. یعنی یک نوع بیان هست، اونا بیان میشه ولی به شکل برهانی نیست، به شکل جدلی نیست، به شکل وضع نیست، بیان پذیره. نه برهانی میتونه بشه برای اینکه عموم استفاده کنن، باز میتونن اونا رو برهانیش کنن، میتونن تبدیل به چی بکنن؟ جدلش کنن، میتونن تبدیل به وضعش کنن. ولی مثلا یه باید خصوصیاتش در آورد، مثل گزارش از مشهود میمونه، ولی گزارش با یه ادبیات خاص که ادبیات ویژه و خاصی هستش، مثلا ظرائف داره، باید اشارات رو زبان اشاره باید با اشارات درک بکنه، باید از روح معنا استفاده بکنه، ارتقا پیدا بکنه. این من اون چیزی که گفتم که نکته اینجا هستش مهم.
که
نه نگفت
پشتوانه این چیزایی که برهان
اینجا پذیره. اینجا که نگفت برهان ناپذیره که اینجا که نه نه میگه حقایقی هستش که او رو نازل میکنیم به شکل برهان میگیم. اتفاقا این میخواد بگه همه حقایق لذا باید اونا رو در سطح عقول مردم ایشون میفهمون به کیفیت دیگه باید در سطح عقول مردم باید تبیین بشه. توجه میفرمایید؟ یعنی به این جالبه، یعنی بیان علامه خود به خود مستطیل اینه که تمام اونا بیان پذیر به شکل برهان، به شکل جدل و به شکل خطابه و وعظ هست. توجه کرد؟ حالا یه بحثی داشتیم که آیا میشود بیان دیگری داشت بدون اینکه برهان باشه، بدون اینکه فلان باشه، بیان نه اینکه دست طرف رو بگیریم به اون شهود برسونیم، نه اون کار نه. مثلا نوع جلساتی که مثلا به نحو خصوصی رسول الله با امیرالمومنین داشتن اونجا چجوری بیان میشه؟ برهانی بود؟ نه. خطابی بود؟ نه. وعظ بود؟ نه. یک حالت خاصی داشت. اون رو هم میشود مطالعه کرد که تقریبا زبان عرفانی معاصر، تو زبان عرفانی خالص، زبان عرفانی خالص برهان دخالت نداره، خطاب هم دخالت نداره، جدل هم دخالت نداره. این نشون خود این روایات نشون میده که ادراک نه اینه میخواستم این میخواستم توضیح بدم که ادراک فکری که اینجا الله مطرح کرده منظورش برهان، خطابه و جدل هست. آیا ما میتونیم گزارش از نوع دیگر داشته باشیم؟ مثل اصلا مخاطبه هایی که فرض کنید رسول الله با امیرالمومنین داشته، اونجا که دست از زمین نگرفته، به عوالم نبرده، که اون برده جای دیگه، ولی این اون جلسات این نبوده، صحبتی بوده که رسول الله احساس میکرده نمیتونه عمومی بگه. این چه جور صحبتیه؟
الان رسول اصلا حال اجرا نمیتونه بیان چیزو بگن، میگن که اینا اصلا به نحو فکری قابل ادراک نیست.
نه.
خود تصویر.
نه.
بعدا هم میگه
هر کاری دیگه هر که تصویر. داره. یه بحثی کلا تو تعویل داره، گرچه این معنا رو تقویت میکنه، ولی سرجم این منظورشون نیست. یعنی یک ادبیات ویژه‌ای وجود داره که اون معارف رو میتونه بیاره، ولی نه مناسب با برهان، یعنی ذهن برهانی، نه مناسب با ذهن جدلی، نه مناسب با ذهن خطابیه. اون چیزی که علامه اینجا مطرح فرمودن ادراک فکری، منظورش همین ستایی که قبلا شماردن. آیا هیچ بیان حصولی دیگری اصلا وجود نداره؟ همین ست لایه است فقط؟ نه اون که چیزی نداره، اون که اتفاقا
همه ادراکی نداره،
خب اگه این باشه باید مثلا محل تأمل قرار بگیره.
من میخوام
بیان میشه ها این مانی. خب ولی مخاطب خاصش هم درک میکنه، مثلا امیرالمومنین میتونه درک کنه واقعا اینجوری؟ مثلا رسول الله وقتی داره امیرالمومنین صحبت میکرد،
مثلا حضرت علی از
جاه ادراکی بگیرد برهان نه نه نه، یعنی حضرت که امیرالمومنین داره برش صحبت میکنه، امیرالمومنین تو عوالم شهود داره حرکت میکنه، این نیست. توجه کردید؟ بله. تو اون بیان نه 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 میخواید من هفته بعد یه گزارش از این زبان از این زبان خاصی که نه برهانه، نه جدله و نه خطابه، با این حال علم حصولیه. توجه کردید؟ با این حال علم حصولیه، واقعا حقایق برتر اینگونه میتونه بازگردان و ترجمه بشه. توجه کردید؟ ولی شخصی که این سطح رو میتونه درک بکنه ویژگی‌های خاص خودش رو داره. بحث شهود نیست. توجه کردید؟ مادون شهوده. و خود اینا نشون میده که در واقع یعنی کاملا واضحه همه حکمای مقابل هستن که کاملا حقایق برتر بیان پذیر است، حتی در نازل‌ترین سطح. و اینا که بحث میکنم من تعجب میکنم اگر داخلی ما بحث میکنم با قرآن بیان پذیر است در حد وعظ برای عموم مردم، چطور شما میگی بیان پذیر نیست؟ این نسبت به این بیان پذیر، نسبت به سطح برتر برتر برتر. حالا ما میگیم آیا میشود گزارشی کرد غیر از برهان، غیر از جدل، اینا بیان پذیر باشه ولی غیر از این سطور باشه؟ این هم امکان پذیر نیست.
شما میگیم که حالا از کلمه یه دیگه وقتی ما ازشون میگن که نکلمه از اون کلم که گرفته شده، یعنی مثلا جراحت زدن، میگن خلاصه اون بیان به تناسب عقل اون مثلا فکرشو مثلا جرایی به همون اندازه نفوذ میکنه توش. یه استفاده از این میخوام بکنم برای هم که آقا هم که یعنی ممکنه بیانم یه چیز باشه ولی به خاطر تفاوت
خیلی واضح نیست. من اینه یه حس میکنم که نکلمو مثلا ممکنه که این مفهوم رو بتونه الغا بکنه در مقابل مثلا نبینو. اگر سرزر میفهمون نبینو علا قدر عقول الناس، این مفهوم نمیرسون. اتفاقا شاید کسی بگه سریعتر میرسون که کیفیتی نکردی.
اگه نبینو بکنه شد
تبیین میکنیم اونها را، این موارد رو تبیین میکنم به قدر عقول مرد. این که واضح تر بود که در این معنی که شما میخواد بنام کیفیتی میشه نه کمیتی.
نه آخه شما اونجوری بیان میگین که خود اصل بیان متفاوت میشه. اینجوری اگه رو بیان ببرید درسته؟ ایشون میخواد بگه نه مثلا فقط بیان یه بیان باشه. به تناسب بالا رفتن سهم سطح فکر، سطح عقل، برداشت از اون بیان بالاتر یا پایین‌تر
میشه. پس این پیامبر کاری انجام نمیده. پیامبر الغا یک مطلبی میکنه، هر کسی یک برداشت ازش میکنه.
حالا مثلا تو فهم همین بحث ظاهر و باطن قرآن چجوریه؟ بیان که فرق نمیکنه.
چرا از خداوند کاری جوری بیان کرده که بتوان از سطوح
مرد همین میگه. خب پیامبر هم همین حالا که لای نازل تر این کار بکنه، این بیانی بیاره که سطوح مختلف مثلا یکی به نحو اصلا جدلی بفهمه، یکی به نحو فرض کنید
واقعا شما از نوبینا به جای نکلم میومد این فضا.
نه نمیخوام بگم فقط از نکلم، میگم اصلا خود روایت اینجوری کاری به نکلم نداره.
اون که دوستان عرض کردم که این بیشتر، یعنی ایشون که فرمودن فقط کیفی هستش، این میتونه جای گفتگو باشه.
یعنی چی
کیفی؟ یعنی مثلا کیفیت بیان معارف برهانی نباشه، وعظی باشه.
یعنی حقیقت دقیقا هم حقیقتی که با برهانی هم حقیقت
وضع میکنم
در یک حدی هم میفهمن، یعنی محتوایی که درک میکنن اون حقیقتی که درک میکنن دقیقا یکیه.
این هم جز باز جای بحث داره.
این
بحث هم اون فیلم لابلایی که بخواستم ارز کنم این بود، ولی خیلی چیز پیشتر پیش میشد توجه کردید. و این هم یه بحثیه که بعض کمیت و کیفیت در حوزه معارف کنده به هم دیگه دوخته شده است. توجه کردید؟ یعنی شما به محض اینکه مسئله کیفیت رو مطرح میکنید، یعنی بخشی از معارف رو نمیگید بهش. یعنی مثلا وقتی معرفت رو نازل میکنید خیلی از چیزا دیگه توش حذف میشه، کوچیک میشه کوچیک میشه، خیلی چیزا توش حذف میشه. لذا این کیفیت و کمیت یه چیز توامان مخلوط همه. مثلا شما اگر معارف خیلی عالی مثلا در از مردم مثلا میخوای بگی خدا هستش، میخوای این چرخی که میچرخونه واسطه خدا هست، درسته؟ یعنی کیفیتشو پایین آوردی، اثبات خدا مثلا فلان رو کیفیتش پایین آوردی. آیا در اینجا حذف خیلی از سطوح معرفت در خداشناسی هم نشده؟
هست باشه، این رفته در باطن دیگه، مثلا هم باز که تشکیف میکنی دیگه.
نه میخوام اینو بگم، یعنی اون چیزی که الان اینجا بهش گفته میشه چیه؟ این یه اثر مؤثر میخواد، درسته؟ در همین حد دیگه، بیش از این که نیستش که.
خب نه، ممکنه مثلا یه فیلسوفی از این همین خیلی مثلا دقیق فرد بفهمه. این به سعد به جهت سعد فکر
نه، میخوام بگم یعنی خداشناسی این شخص رو حضرت تایید کرده،
درسته؟
آیا تایید کرده به تمام فیلم فیلم؟ یعنی خیلی اینجوری نیست، تمام معارف رو دریافته فقط در حد همین این نازل مثل اینجوری خیلی سخت اتفاقا. یعنی نگاه کنید این کیفیت بیان، شما همین اثبات خدا رو 10 جور کیفیت میتونید بگید، درسته؟ از اصل الواقعی هم میتونید استفاده کنید، درسته؟ از نمیتال دو تسلسل و کسر اینا، یا اصل الواقعی قرآن صدیقین اون چیزی که نام میتونه استفاده کنید، از این بیان این پیرزن هم که این کار کردن میتونه استفاده بکنه. پیامبرم خداشناسی این شخص رو تایید کرد، فرموده خداشناسیش رو. یعنی اینجا چجوری؟ یعنی تمام حقایقی که ما در اون نقطه بالا میفهمیم از قرآن صدیقین در اینجا نازل شده این کوچولو، اینجوری که نیستش. لذا این بحثی که خیلی جای تأمل داره، این برخی از بحثی که قبلا درگیری و نزاع بود تو بحث نسبیت معرفت اینا، همین بحثا میشد که این کیفیتیه کمیتیه چیه، این واقعا در هم تنیده شده است، در هم تنیده. مثلا گاهی اوقات همه اونا هست شهودی، بعد همه اونا هست فکری مثلا برهانی. یه وقتی اینجوری نیستش، این در تنزل چیزایی هم ازش کم میشه، یا دست کم توش اندماج شدید پیدا میکنه، دیگه طرف نمیتونه متوجه بشه. اندماج شدید پیدا میکنه، دیگه نمیتونه طرف متوجه بشه. اینجوری
این بحث که فهمونی بیان عرفانی، اگه ما اینم رو مثلا بخوایم اضافه بکنیم، در واقع اینم یک روش جدیده و یک منطق جدید،
آره، یک الغاء خاص معارف است به طریقه ویژه و این به تدریج تو تاریخ فارسی هم شکل گرفته. مثلا نگاه بکنید، فرض کنید که الان در ادامه روایت داریم امام سجاد علیه السلام میفرمان اگه من چیزی بگم منو میکشن. پس گفتنی هست، ولی این گفتنی نه برهانی، چون برهانی بود خب اهل برهان میفهمیدن، اگر چی بود فرض کنیم که جدلی بود خب اهل جدل میفهمیدن، اگر وعظی و خطابی بود خب همه رو قبول میکردن. مشکل چی؟ میتونه بیان کنه ولی بیانی نیستش که متناسب با هیچ چیز از این مردم باشه. پس بیان پذیر هست. چرا بیان نمیکنی؟ به خاطر اینکه من بگم اونا درک نمیکنن.
و در در روایت مثلا نگ توی اون آیه هست که میگه
مثل زمان شتهینه هی والا اگه من بشین دیس بکنم حال شد دارم که برای این کار بکنم دیس بکنم خیلی مثل شتهیان شتهیه دیگه از ویژگی های این سطح از زبانه مردم نمیدونم یه شتهیاته خاصیت این سطح اینجوریه مثلا متناقض نمای عجیب و غریب توجه کردی؟ بله زیاد داریم اینا رو.
پس شما حکمت تو آیه که میگه اوت اولا سبیل رکی بل حکمه شما نه منحصر به برهان بکنیم باید بگیم مثلا اینم توی همین بیاد دیگه این چون هم دعوت
نیستم حکمت و موعظه حسنه
جادل هم
و جدال احسن جدال هم داره
پس اگه اینی باشه اون حکمت رو باید بگیم اهم از برهان یعنی این هم شامل
ممکنه حالا بس آیات رو باید همه باید دیدونیم که اون سطح از بیان چیه
باید پس اصلا یعنی بیان بیانپذیر هست و
باید بله بله بیاناتی که محیر عقوله الان این چیز شفافی از آیات رو باید داره که بگردیم چه بس رو پیدا بکنیم که یه سطح بیان خاصی ما داریم مثلا واسه همین که مثلا رسول الله با امیر میشین صحبت میکنه فرض کردید و چیزهای دیگری که میشه باید گفت
بله روش برهانی یا روش جدلی خطابی اینا ظرفیت های متفاوتی ندارن یعنی یه سنخ از معارف رو با این میشه انتقال داد که با اون نشه انتقال داد
یک سنخ از معارف رو
مثلا با روش برهان میشه انتقال که با جدل با جدل یا با خطابی
یعنی منظورتون که تو کمیت تاثیر داره شما میخواد بگید اینه کیفیت تو کمیت تاثیر داره منظورشون
این ظرفیت به خصوصی دارن
خب حالا این جای مطالعه داره ولی اگر بیان شما ثابت بشه معنیش این هستش که کیفیت بیان ما رو مجبور میکنه که بخشی از معارف رو قیشی کنیم توجه کردید مثلا تو رده وعظ ما دیگه خیلی از اون ظرافتی که یک شخص برهانی درک میکنه اصلا به نحو وعظ نمیتونیم القا
کنیم بالا اومدن معنا پیدا میکنه شما سعی بکنید که فقط مثلا
این همه این بیانات اگر تثبیت بشه معناش این هستش که کیفیت از کمیت بریده نیستش این بیانات آمی تعمال هست
این بیانی که بحثم